نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، نویسنده دکتر مسعود انصاری، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. فصل پنجم، تحلیلی از دخالت سیاسی روحانیون در وقایع انقلاب مشروطیت. شیخ فضل‌الله نوری قبل از اینکه بر چوبه دار آویزان شود اظهار داشت: نه من مرتجع بودم و نه اینکه سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی طرفدار قانون اساسی بودند. فقط موضوع این بود که آنها کوشش داشتند مرا از میدان بدر کنند و من جهد می‌ورزیدم آنان را بی اعتبار سازم. و صرف نظر از این واقعیت، هیچ موضوعی که به ارتجاع و یا قانون اساسی مربوط می‌شود در میان نبود. آخرین کلماتی که نوری قبل از مرگ درباره رقابت‌های شخصیش با دو نفر از روحانیون طرفدار قانون اساسی بیان کرد، خواه راست خواه نادرست، مؤید یک واقعیت غیرقابل انکار است. واقعیت مذکور عبارت از این است که اختلاف عقیده بین سه نفر از مجتهدین تهران درباره قانون اساسی و مشروطیت در واقع فرع بر منافع صنفی و طبقاتی آنها بود. به عبارت دیگر، آنها صرفاً طرفدار و یا مخالف ایدئولوژی پارلمانتاریسم نبودند، بلکه عده‌ای از آنها نفع طبقاتی و شخصی خود را در ایجاد مشروطیت و گروه دیگری مصلحت طبقاتی و شخصی خود را در ادامه حکومت استبداد می‌دیدند. بنابراین، طرفداری و یا مخالفت با قانون اساسی برای روحانیون در واقع جنبه‌های ملی، میهنی و یا مردمی نداشت، بلکه برخلاف احزاب سیاسی که هدفشان واقعاً ایجاد آزادی‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی برای مردم بود، روحانیون موافق و مخالف مشروطیت آینده را از دریچه منافع صنفی، طبقاتی و شخصی خود بررسی و ارزشیابی می‌کردند. افراد طبقه روحانی نه تنها در بحران انقلاب مشروطیت در سالهای 1325 و 1326 که به دو گروه طرفدار و ضد مشروطیت تقسیم شده بودند، بلکه در اختلافاتی نیز که در سالهای 1323 تا 1324 با دولت قاجار پیدا کردند، یک پارچگی و وحدت خود را حفظ کرده و در واقع هدف نهایی آنها از مبارزاتی که می کردند تأمین منافع طبقاتی و شخصی خودشان بود، نه در نظر گرفتن منافع افراد مردم و یا کشور. دلیل ادعای بالا آن است که زمانی که میرزا حسن مجتهد تبریز در جریان انقلاب مشروطیت به علت مخالفت با قانون اساسی از شهر تبریز اخراج شد، نه تنها شیخ فضل‌الله نوری از اخراج وی برآشفت، بلکه سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی نیز از اخراج میرزا حسن از تبریز به شدت آزرده شدند و نهایت کوشش را برای برگردانیدن او به تبریز به عمل آوردند. نکته جالب در این واقعه آن بود که حتی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و دوستانش نیز که در شهر نجف از قانون اساسی و مشروطیت جانبداری می کردند، گویان با اخراج میرزا حسن مجتهد تبریز از شهر مخالفت ورزیدند. در ماه ربیع الثانی 1326 سرانجام سید عبدالله بهبهانی موفق شد وسایل بازگشت میرزا حسن مجتهد تبریز را به شهر فراهم آورد. نکته جالب تر از همه آن که سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی که از سرداران انقلاب مشروطیت ایران در تاریخ به شما رفته اند، برای خونسا کردن اثر قتل امینالسلطان که چون به وسیله روحانیون حمایت می شد، قتلش داغ ننگ به جامعه روحانیت زده بود، وسایل بازگشت با شکوه شیخ فضل‌الله نوری را از حرم حضرت عبدالعظیم به تهران فراهم و آخوند خراسانی نیز که از طرفداران به نام مشروطیت بود، برای جلوگیری از اعدام نوری کوشش فراوانی به کار برد ولی مؤثر نیفتاد. دلیل دیگر مبنی بر اینکه روحانیون در جریان انقلاب مشروطیت مصالح ملی و میهنی را فرع بر منافع طبقاتی خود قرار داده بودند این است که در بحبوحه فعل و انفعالات مربوط به انقلاب مشروطیت، جزوه‌هایی به امضای بهایی‌های ایران در طرفداری از مشروطه طلبان به امضا رسید و بعد معلوم شد که جزوه‌های مذکور به وسیله سید محمد کاظم یزدی تهیه و با امضای جعلی بهایی‌ها منتشر شده است. هنگامی که موضوع مذکور فاش شد، مشروطه طلبان به شدت بر ضد سید محمد کاظم یزدی برآشفتند، اما روحانیون طرفدار قانون اساسی نامبرده را تحت حمایت خود قرار دادند و وی را از هر گزندی مسئول نگه داشتند. در سالهای 1327 الی 1326 که مجددا حکومت استبداد به ایران اعاده شد، هیچ اختلافی بین دو گروه روحانیون موافق و مخالف مشروطیت مشاهده نگردید. ولی البته اغلب بعضی از روحانیون از یکی از اقطاب موافق و یا مخالف پارلمانتاریسم به قطب دیگر تغییر جهت می‌دادند، کما اینکه برادر و فرزند سید محمد طباطبایی و همچنین سید احمد بهبهانی که به اتفاق شیخ فضل‌الله نوری متحد شده بود که تا جان در بدن دارد از ایجاد مشروطه جلوگیری کند، به گروه ضد مشروطیت پیوستند. مهمتر از همه، هنگامی که محمد علی شاه از سلطنت خلع شد، سید محمد طباطبایی تلگرام تبریکی مبنی بر سقوط محمد علی شاه و اعاده قانون اساسی به گروهی از شخصیت‌های مذهبی از جمله سید علی آقا یزدی و سید ریحان الله، دو نفر از روحانیون فرصت طلب و سرسخت در این حامیان شیخ فضل‌الله نوری که به محض مشاهده آثار سقوط حکومت استبداد به گروه مشروط خواهان پیوسته بودند، مخابره کرد. با توجه به نکات مذکور معلوم می شود منافع ملی و میهنی به زعم روحانیون در منافع طبقاتی و شخصی آنها قرار دارد. به طور خلاصه می توان گفت که طرز فکر سیاسی روحانیون بر اساس نهاد یک ناسیونالیسم مذهبی قرار داشت که متضمن مصالح صنفی و طبقاتی و منافع فردی و شخصی آنها بود. حال اگر منافع شخصی و مادی روحانیون را در این بحث کنار بگذاریم، یگانه عاملی که آنها را به طرفداری از مشروطیت و قانون اساسی سوق داد، منافع احتمالی رژیم پارلمانتاریسم برای اسلام بوده است. بنابراین آن گروه از روحانیونی که پارلمانتاریسم را برای حفظ دژ اسلام در برابر امپریالیسم اروپایی مفید تشخیص دادند، از قانون اساسی و مشروطیت حمایت نمودند. و برعکس، گروه عظیمی از آخوندهای طراز اول که قانون اساسی را عامل و علت عمده هرج و مرج و به مخاطر افتادن اسلام و جامعه مسلمان تشخیص دادند، به مشروط طلبان پشت کرده و حمایت از استبداد طلبان را بر عهده گرفتند. برای عده‌ای از مجتهدین ضد مشروطیت، مخصوصا سید محمد کاظم یزدی، مرجع تقلید نجف، و ملا قربان علی، مجتهد زنجان که برای مدت زمانی از دخالت در سیاست خودداری کردند، هدف کمال مطلوب و بزرگترین محرک برای پیوستن به گروه استبداد طلب این بود که به منظور حفظ اسلام به صورت موجود که مالاً به حفظ منافع طبقاتی آنها منجر می‌شد، بر ضد عوامل مشروط طلب علم مخالفت برافراشند. اما این افراد در جریان انقلاب مشروطیت دنبال روی سایر مقامات مذهبی بودند و در رهبری فعالیت‌های ضد مشروطه نقشی نداشتند. برای روحانیونی که رهبری فعالیت‌های ضد مشروطیت را بر عهده داشتند و اکثریت روحانیونی که از استبداد طرفداری می‌کردند، علاوه بر هدف کمال مطلوب و محرک مذکور در بالا، هدف دیگری نیز وجود داشت و آن مزایای قضایی آنها بود که در دادگاه‌های شرع بر عهده داشتند و به مناسبت آنها مزایای قضایی فراوانی به دست می‌آوردند. در بعضی موارد منافع اقتصادی علما و روحانیون درجه اول که از ملاک عمده و ثروتمند به شمار می‌رفتند، نقش مهمی در مخالفت آنها با مشروط طلبان ایفا می‌نمود. دلیل اینکه تبلیغات شیخ فضل‌الله نوری به آسانی اذهان همه روحانیون را تسخیر کرد و در شکل دادن به مشی فکری آنها در مخالفت با پارلمانتاریسم مؤثر افتاد آن بود که مخالفت او با پارلمانتاریسم بر پایه اصول و موارد زیر طرح‌ریزی و استوار شده بود. حفظ سنت‌های مذهبی به منظور ادامه نفوذ روحانیون در کلیه شؤون اجتماعی، ملی و سیاسی کشور به وسیله سنت‌های مذکور، نگهداری قدرت‌ها و مزایای قضایی برای روحانیون از راه قضاوت در محاکم شرع و تأمین منافع شخصی آنها. بدیهی است که هر یک از اصول مذکور به تنهایی می‌توانست قرآن شخصی روحانیون محسوب شود و بنابراین همه آنها با ایمان کامل از آنها تبعیت می‌کردند. اگرچه رویه سرسخت و آشتی ناپذیر شیخ فضل‌الله نوری در مخالفت با پارلمانتاریسم در زمان استبداد صغیر با خلع محمد علی شاه از سلطنت محکوم به فنا بود، معهازا برنامه حکومت مشروطه مشروعه او که قبل از بازگشت استبداد طرح‌ریزی کرده بود، مورد موافقت قاطبی روحانیون و حتی اکثریت عظیمی از علما و آخوندهایی که طرفدار مشروطیت و قانون اساسی بودند قرار گرفت. البته باید توجه داشت که گروهی از علمای طرفدار قانون اساسی نسبت به عنوان مشروطه مشروعه به علت مخالفت عمومی مردم زیاد روی موافق نشان نمی دادند، ولی معهازا با کلیه جزئیات اصول آن که در واقع مبتنی بر موارد مذکور در بالا و حفظ منافع طبقاتی و شخصی آنها بود موافق بودند. به طور خلاصه می توان گفت که قاطبی علما و روحانیون طرفدار قانون اساسی و پارلمانتاریسم با کلیه اصول پیشنهاد شده به وسیله شیخ فضل‌الله نوری چه در تئوری و چه در عمل به طور کامل موافق بودند. اولین رساله ای که در طرفداری از مشروطیت به قلم یکی از روحانیون به نام عماد العلمای خلخالی تحت عنوان رساله منای مشروطه در ماه شوال 1325 به رشته تحریر درآمده و گویا نتوانسته است از نفوذ افکار شیخ فضل‌الله نوری برکنار بماند، حاکی است که مجلس محدودی باید به وجود آید و وظیفه‌اش صرفاً قانون‌گذاری در امور غیر دینی باشد. درباره قوه قضاییه و سازمان آن نویسنده اظهار عقیده می‌کند که وظایف قضایی عدلیه باید محدود به عرفیت بوده و اختیارات قضایی باید بدون هیچ تغییری منحصراً در اختیار روحانیون باقی بماند. در شرح وظایف مطبوعات، نویسنده رساله معتقد است که به منظور حفظ و رعایت مصالح اسلام، کلیه مطبوعات باید تحت کنترل و نظارت مقامات مذهبی و روحانیون قرار بگیرند. سایر رساله ها و نوشته هایی که به وسیله علما و روحانیون طرفدار قانون اساسی و مشروطیت نوشته و منتشر شده نیز عیناً به اصول مذکور اشاره و گویان از آنها طرفداری کرده‌اند. برخلاف قانون اساسی، اغلب کشورهای اروپای غربی که مذهب را به کلی از عرف و سیاست تفکیک نموده اند، در قانون متمم وجود مذهب رسمی در کشور، داخل پرانتز شیعه اثنی عشری و لزوم حضور حداقل 5 نفر از مجتهدین جامع الشرایط در جلسات مجلس شورای ملی تأکید شده و حتی رأی و نظر ناظرین شرع را در مجلس برای کلیه نمایندگان لازم الاجرا و مطاع و متبع دانسته است. صرف نظر از موارد تئوریک که بحث آن در بالا آمد، از نظر عملی نیز نحوه رفتار و کردار سیاسی روحانیون طرفدار مشروطیت عیناً با آنچه که شیخ فضل‌الله نوری طرح‌ریزی کرده بود مطابقت داشت. قسمت آخر اصل دوم متمم قانون اساسی عیناً همان هدفی را تعقیب می‌کند که نوری آن را طرح کرده بود و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سایر روحانیون طرفدار مشروطیت به طور کامل از آن پشتیبانی و با اصرار آن را به تصویب رسانیدند. همچنین آخوند خراسانی از طرفداران پروپاقرص مشروطیت موفق شد اصل زیر را با اصرار در متمم قانون اساسی به تصویب برساند. مقرر است که در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشند، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی نمایند. 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا مواردی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غورسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. همچنین آخوند خراسانی یکی از طرفداران پروپاقرص مشروطیت موفق شد یکی از اصولی را که مورد نظر شیخ فضل‌الله نوری بود ولی نام برده در تصویب آن توفیقی حاصل نکرد در اصل 20 متمم قانون اساسی بگنجاند. مهمتر از کلیه نکات مذکور مخالفت روحانیون طرفدار قانون اساسی با اصلاحات قضایی بود. حتی سید عبدالله بهبهانی که از او به عنوان یکی از دو مهمترین رهبر روحانی و حتی ملی انقلاب مشروطیت در تاریخ ایران نام برده شده است، با ایجاد هر نوع اصلاحی در سیستم قضایی ایران سرسختانه مخالفت می‌ورزید و سرانجام در رجب سال 1325 هنگامی که با گلوله تهدید به مرگ شد موافقت کرد که درباره اصلاحات سیستم قضایی اصولی در متمم قانون اساسی پیش‌بینی شود. و اما نکته جالبتر آن است که هنگامی که سرانجام لایحه اصلاح سیستم قضایی در ماه ربیع‌الثانی 1326 برای آخرین شور مورد بحث آخرین جلسات دوره اول مجلس شورای ملی قرار گرفت، طرفداران اصلاح سیستم قضایی یعنی حاجی یحیی دولت‌آبادی و مخبرالسلطنه هدایت به وسیله سید عبدالله بهبهانی و صدرالعلماء که او نیز یکی دیگر از مجتهدین پروپاقرص طرفداران قانون اساسی بود، تکفیر شدند. عقاید شیخ فضل‌الله نوری درباره وضع مدنی اقلیت‌های مذهبی و مخالفت‌های او با تساوی حقوق اقلیت‌های مذهبی با مسلمانان نیز در دوره اول مجلس شورای ملی در اعضای روحانی مجلس انعکاسات چشمگیری داشت. اگرچه ذکر این نکته ممکن است حیرت خوانندگان عزیز را برانگیزد، ولی بر طبق ذکر مقالات معتبری که نویسندگان آن در قید حیات هستند و نویسندگی این کتاب به دلایل امنیتی از ذکر نام آنها خودداری می‌کند، پس از اعدام نوری وظیفه مخالفت با پارلمانتاریسم و ایجاد حکومت غیرمذهبی به وسیله سید عبدالله بهبهانی به منصب ظهور و اجرا رسید. پس از کودتای جماجور ثانی 1327 و فتح تهران به وسیله سپهدار، به غیر از مدت کوتاهی در سال 1329 که ذکر آن زیلن خواهد آمد، روحانیون به کلی از شرکت در حکومت پارلمانی رانده و محروم شدند. ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که بر طبق نوشته حائری، سید عبدالله بهبهانی که از قهرمانان ملی انقلاب مشروطیت معروف شده است، قبل از مقتول شدن در رجب 1328 در صدد بود با پشتیبانی علمای نجف مبارزات گسترده‌ای را بر ضد مشروطیت و یا به اصطلاح خودش غربی‌های ضد دین آغاز نماید. محاذا در سال 1329 با تجاوز و حمله روسیه به ایران، روحانیون مجدداً در صحنه سیاست ظاهر و با استفاده از فرمول قدیمی خود مبنی بر حفظ سنگر اسلام در صدد تحکیم قدرت خود برآمدند. در این جریان سید محمد کاظم یزدی که از مخالفان سرسخت قانون اساسی بود، شیرازی که در همه احوال بی‌طرفی اختیار کرده بود و آخوند خراسانی که جزو روحانیون طرفدار مشروطیت داخل پرانتز ولی با نهادهای مخصوصی که قبلا ذکر آنها گذشت محسوب می‌شد، با یکدیگر ائتلاف کردند و علمای نجف نیز اعلام داشتند که برای حفظ سنگر اسلام به صحنه سیاست باز خواهند گشت. ولی نه تنها هیچ اشاره‌ای به طرفداری از حکومت پارلمانتاریسم نکردند، بلکه برعکس، آخوند خراسانی اگرچه با عنوان مشروطه مشروعه شیخ فضل‌الله نوری موافق نبود، محاذا اعلام داشت برای اصلاح حکومت پارلمانتاریسم و محدود کردن آن تا آنجایی که به طور کامل با اصول مشروطه مشروعه انطباق یابد، کوشش‌های لازم به عمل خواهد آورد. بدرالدین کتابی می نویسد، الفت به کرات در نوشته هایش ذکر کرده است، آخوند خراسانی هنگام عزیمت به تهران اظهار داشت، می روم آن خری را که بالای بام برده ام پایین بیاورم. اما آخوند خراسانی در هنگامی که برای انجام برنامه خود قصد عزیمت به تهران را داشت، به طور ناگهانی درگذشت و طرح او که در واقع برهم زدن اساس مشروطیت بود بدون اجرا ماند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که حتی آن عده انگشت شمار از آخوندهایی نیز که قبلا با مشروطیت آن هم با فرمول مخصوص خودشان مبنی بر ایجاد یک شبه مجلس با اختیارات محدود موافقت کرده بودند، سرانجام با آخوندهای ضد مشروطه پیوستند و تصمیم به نابود کردن بنیان مشروطیت و مجلس شورای ملی گرفتند. بنابراین به طوری که الفت می نویسد، دوره دخالت مجتهدین اتباع در امور داخلی ایران که با واقعه تنباکو شروع شده بود، با مرگ آخوند خراسانی به پایان رسید. پس از تحکیم مبانی حکومت پارلمانتاریسم در ایران، علما و روحانیونی که از اجرای طرح‌های خود مبتنی بر جلوگیری از اجرای قانون اساسی و ایجاد مشروطیت نامیده شده بودند، برتری دادند به جای ادامه مبارزات سیاسی به منظور نابود کردن مشروطیت و پیشبرد اهداف طبقاتی و منافع شخصی خیش از سیاست کناره‌گیری و منتظر فرصت بمانند. رابرت گراهام می‌نویسد، از زمانی که قانون اساسی در ایران به وجود آمد، ملاهایی که با مشروطیت مخالف بودند پیوسته انتظار می‌کشیدند تا بنیاد قانون اساسی که منافع آنها را محدود کرده بود براندازند. پس از اینکه رضا شاه روی کار آمد، اختیارات حد و حصری را که آخوندها در زمان قاجاریه برای خود کسب کرده بودند محدود کرد و در دهه سالهای 1310 شمسی به بعد بلندپروازی‌های ملاها را سرکوب و جراحت التیام ناپذیری بر روح جاه طلبی آنها وارد کرد. در سال 1320 شمسی پس از شروع جنگ دوم جهانی و جلوس محمد رضا شاه پهلوی به تخت سلطنت، مجدداً آخوندها وارد میدان سیاست شدند. محمد رضا شاه که در کشورهای دموکراسی اروپای غربی تحصیل کرده و در سن جوانی وارث سلطنت ایران شده بود، در ابتدای سلطنت داعیه دموکراسی داشت و لذا برعکس پدرش که روزه‌خوانی و سینه‌زنی و تعزیه‌خوانی و حتی استفاده از لباس اونیفرم ملایی را برای آخوندها قدغن کرده بود، وی مجدداً به ملاها آزادی داد تا کار و حرفه خود را از سر بگیرند. آخوندها دوباره آزادی یافتند تا به تجدید و تقویت سازمان‌های مذهبی خود بپردازند و از نوع وجود خالی خود را در عرصه بازی‌های سیاسی و قدرت‌طلبی‌های اجتماعی پر کنند. علت اینکه روحانیون در وقایع ملی شدن نفت ایران داخل پرانتز 1329 الی 1332 به طور مستقیم دخالتی نکردند آن بود که در آن زمان دکتر مصدق به عنوان یک رهبر ملی و ضد امپریالیست در ایران ظهور کرده و افکار و اقداماتش مورد تایید قاطبی مردم کشور قرار داشته. بنابراین وجود دکتر مصدق به عنوان یک رهبر ملی ضد امپریالیست به روحانیون اجازه نداد تا به عنوان نایب امام غایب به منظور حمایت از منافع ملت شیعه وارد ماجرای سیاست شوند. معهذا به طوری که می‌دانیم سید ابوالقاسم کاشانی مجتهد معروف تهران ابتدا به عنوان حمایت از دکتر مصدق وارد فعالیت‌های سیاسی روز شد، ولی به زودی به رهبر ملی پشت کرد و به مخالفت با او برخاست. پشت کردن سید ابوالقاسم کاشانی به دکتر مصدق شباهت تاریخی قابل توجهی با مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروط خواهان دارد، زیرا همانطور که آیت الله خمینی به شیخ فضل الله نوری لقب شهید مظلوم داد و اقدامات ضد ملی او را در مخالفت با مشروط خواهان بارها مورد تایید قرار داد، همانطور نیز از سید ابوالقاسم کاشانی تجلیل کرد و امروز می‌بینیم که عکس کاشانی روی تمبرهای پستی دولتی ایران چاپ شده است. مجله اشپیگل از پرتیراژترین مجلات آلمان غربی و از معتبرترین نشریه‌های جهان می‌نویسد خمینی نه تنها با نهضت ملی مصدق هیچ نوع همکاری به عمل نیاورد، بلکه بعد از سقوط رژیم شاه با متمرکز کردن فکر مردم روی ضدیت با شاه و رژیم او کوشش کرد اذهان مردم را از دکتر مصدق پاک کند و مصدقیسم را به کلی از یاد مردم ببرد و نهضت ملی او را در بین مردم خاموش سازد.